بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام و درود خدمت شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت، خانمها، آقایان محترم، برادران و خواهران ایمانی خودم، هر کجای که این شبکه رو برای دیدن انتخاب کردید خیلی ممنونم از توجهتون، از نگاهتون. این برنامه زنده زمزم احکام هست که در هفته 3 روز تقدیم حضور شما میشه و هدف ما در برنامه پاسخ گفتن به سوالات شرعی و احکام شما هست. از اونجایی که خب این دغدغه الحمدلله در بین مردم عزیز، در بین بیننده های داخل و خارج از کشور خیلی زیاد هست، دنبال پاسخ سوالات شرعی خودشون هستن، ما هم افتخار میکنیم به اینکه میتونیم از این راه به شما کمک بکنیم. راه ارتباطی رو آقای خلیلی لطف میکنن با دستان مهربانش کلیدی رو فشار میدن، برای شما نمایش میدن. 3012-03 الان پیامک زیر نویس شد و همچنین شماره ارتباط از طریق فضای مجازی، این دو ارتباط هست که شما میتونید با ما پیام بفرستید و سوال مطرح بکنید و همچنین از طریق تلفن میتونید تماس بگیرید، مستقیم سوالاتتون رو بپرسید. انشالله با حضور میهمان و کارشناس عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز پاسخگو هستیم. حاضر، سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
محضر شما خوبان و عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا این جهان پهناور که هستی، در عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزو دارم که تنتون سالم، دلهاتون پر از نشاط و نور ولایت اهل بیت، انشالله سعادت دنیا و آخرت شامل حال همه ما بشه.
خیلی ممنون و متشکر هستم. همینجا هم میخوایم یک یادی بکنیم از مردم عزیز دیار خوزستان، خرمشهر، آبادان، حویزه، این منطقه‌ای که این مدتی خلاصه مشکل کم آبی و بی آبی داشتن و در سختی زندگی میکردن. همینجا درود و سلام به اونها میفرستیم و مخصوصا اینکه چقدر مردم خوب، چقدر مردم دوست داشتنی، چقدر مردم صبور بوده و هستن و انشالله همین امروز و فردا هم مشکل آب و منطقه حل میشه. و البته مردم ایران همیشه به فکر هم نوعان خودشون بودن، مخصوصا این چند روز من میدیدم که چقدر افرادی بودن فعالیت میکردن. وظیفه ما هست که تو این روزها، من بازم تأکید میکنم، هم در مصرف آب هم در مصرف برق صرفه جویی کنیم. میخوام سوال اولم اختصاص بدم به این موضوع. استاد، ما از جهت شرعی تکلیف داریم نسبت به این دو موضوع، وظیفه داریم؟
ببینید، قطعا مسئله اسراف که خب در قرآن هم آیات زیادی داریم، ان الله لا يحب المسرفين، یکی از رذایل اخلاقی هم تو بحث اخلاق هست، هم تو بحث فقه هست، حالا بحث مفصلی هم داره واقعا. و نشانه کبر و نخوت انسانه، انسانی که قانع به مصرف نیست و زیاد طلبه و فکر هم نوعان خودش نیست، فکر دیگران نیست، میگه من راحت باشم، حالا من هر جوری دلم خواست مصرف بکنم، دیگرانم هر چه شدن شدن، این یکی از واقعا رذائل اخلاقی، یعنی یکی از صفات زشت اخلاقیه. و البته از نظر فقهی هم اسراف حرامه. و باز هم بعد دیگرش رو بخوام نگاه کنیم، اگر مصرف ما جوری باشه که باعث بشیم دیگران، اینجوری من مثال بزنم، شما توی یه آپارتمان مثلا خودتون موتور پمپ گذاشتید و دیگران هم ندارن، شما پمپ رو روشن میکنید، دیگران آب قطع میشه براشون، نمیتونن مصرف بکنه. خب اینو تو استفتاءات سوال کردن، همه آیون مراجع جواب دادن. خب این کار جایز نیست، این کار درست نیست. شبیهش همین است که ما اینقدر آب مصرف بکنیم که دیگران به واسطه این زیادی مصرف ما، دیگران واقعا نتونن اون مقداری هم که لازمه، یعنی حداقل هم نمیتونن داشته باشن.
یا برق که الان خیلی،
یا برق هم همینه. بله برق هم همینطوره. بله
بسیار خیلی ممنونم از تذکر شما جناب استاد. بریم سراغ سوالاتی که شما از طریق پیام و از طریق پیامک برای ما ارسال میکنید. عزیزی که گفتن مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستن، پرسیدن که اگر کسی احتمال بدهد به کسی بدهکار است، واجب است تحقیق کند تا به یقین برسد؟
احتمال اگر بده خیر، اگر یقین داره که به کسی بدهکاره و نمیدونه کیه، باید فحص بکنه، جستجو بکنه حتی الامکان. معمولا حالا میگه مثلا من جایی یادداشت کردم، فرض کنی، یا تو فرض کن مثلا موبایلم، نمیدونم تو لپتاپم، اینجور چیزا، این لازمه. بله اگر یقین داره که به کسی بدهکاره، منتها الان یادش نیست کیه، این فوری نره رد مظالم بده، این لازمه فحص و جستجو بکنه. اگر واقعا به اطمینان رسید و مایوس شد بعد از فحص و جستجو و پیدا نکرد، اون میره رد مظالم میده. اما کسی که نه خیر، یقین نداره اصلا به کسی بدهکاره، احتمال میده، احتمال این رو میده که شاید من به کسی بدهکار باشم، نه این نیازی به فحص و جستجو نداره.
سوال دومشون هم تقریبا شبیه همین موضوع، متو از یه باب دیگه. گفتن کسی که شک کند که گندمش به حد نصاب زکات رسیده یا نه، واجب است بررسی کند تا به یقین برسد؟
بله این مورد، بله ببینید بعضی از موارد رو استثناء کردن، از جمله مسئله زکات، از جمله مسئله خمس، بعضی موارد رو بله استثناء کردن که شخص خب میگه که من نمیدونم که الان گندمم، فرض کنید که زمان برداشت کردم، نمیدونم حد نصاب هست یا نیست. انشالله که نیست. اگه اینجوری باشه دیگه زکات منتفی میشه اصلا. انشالله که نیست. یا مثلا تو بحث خمس، سر سال خمسیشه، اصلا حساب مالشو نمیکنه، حساب سالشو نمیکنه، میگه من که نمیدونم حالا اصلا خمس به من تعلق میگیره یا نمیگیره. انشالله که نمیگیره. نه اینجور نیستش. اینجور موارد بله فحص میخواد. تو این سوال خیلی خوبیه. یعنی کسی که برداشت گندم میکنه، یا مثلا حالا فرض کنید انگور داره یا خورما داره، هرچه مواردی که مال زکات هست، این باید فحص بکنه. و اگر به نتیجه رسید و یقین کرد که به حد نصاب نرسید، اون و خیالش راحت میشه، میره سراغ کارش. و اگر هم به نتیجه رسید که به حد نصاب رسیده، که زکاتشو میده. تو بحث خمس هم همینطور.
درست. خب آقای خانم شمسی از سوئد برای ما، حالا نمیدونم اسمشون هست یا فامیلشون هست، بر صورت از سوئد برای ما پیام فرستادن، گفتن در اینجا فاصله غروب و اذان مغرب 40 دقیقه اعلام شده، آیا این درست است؟ یعنی ما باید تا 10 دقیقه به 11 شب صبر کنیم تا نماز مغرب بخوانیم؟ تا آنجا که حالا ادامه گفتن، تا آنجا که من شنیده بودم، این فاصله رو 20 دقیقه میگرفتن.
بله من این رو بارها عرض کردم، منتها ببینید ما یه بحث موضوعی داریم که خیلی ما واردش نمیشیم، موضوعات دست خود افراد متخصصه. ما در افق معمولی خودمون مثل ایران، بله به همین سبک هست که ایشون فرمودن. مثلا الان تقریبا 8:30 حدودن، میگم 8:30 غروبه و حدودن، حالا 8:30 8:30 مثلا 3 دقیقه 5 دقیقه اینجوریست، و حدودن شاید 8:45 مثلا 8:48 هم
10-12 دقیقه تقریبا،
بله اینجوریست. مغربمون شه اذان مغربه، ولی این قانونش نیست، این قاعده نیست که حتما همه جای دنیا باید اینجوری باشه، اینجوری نیست. کما اینکه ممکن است فرض کنی که بین نیمه شب شرعی و اذان صبح هم فواصل مختلف باشه در جاهای مختلف. بنابراین من نمیتونم اظهار نظر بکنم که چنین هست یا چنین نیست، چون از موضوع بی اطلاع هستم. شاید در منطقه ایشون واقعا فاصله بین غروب و مغرب 45 دقیقه باشه، نمیدونم، این رو بنده اطلاع کافی ندارم. ولی اگر چنین باشه، بله برای عرض می شود که نماز مغربشون باید صبر بکنن که مطمئن بشن مغرب شده.
درست.
باید صبر بکنن.
اما سوال بعدی گفتن آیا درست است که اگر بدهکار پولش را بخواهد باید نماز را شکست و پولش را داد؟
طلبکار.
حالا ایشون آره.
بله. طلبکار اگر پولش رو بخواد، البته اگر سررسیدش رسیده باشه. یعنی وقتش رسیده، امروز وقتش بوده، ما هم خودمون نرفتیم بدیم اقدام بکنیم، یا مثلا دیروز وقتش بوده نرفتیم اقدام بکنیم، امروز طلبکار آمد و گفت که خب چرا پول من ندادی؟ سر نمازم هستیم. این از مواردی است که بله حق الناس بر حق الله مقدمه و اینجا می شود نماز رو انسان بشکنه و بره و حق اون رو بهش بده.
استاد معناش اینی که اگر اومد و طلب کرد و اون لحظه ما بله. مشغول بله. نماز بله. بودیم، یا اینکه نه مثلا طلب نکرد
نه مطالبه بکن. اگر مطالبه نکرده خیر، نمیشه نماز رو بشکنه. اگر مطالبه کرد اومد، فرض کن حالا اومد که حالا تو خونه که نمیاد در واز بکنه بیاد، فرض کن حالا مثلا مسجدی بود، جایی بود، اومد ما رو پیدا کرد اونجا، گفت چی وایسادی به نماز؟ پول منو بده، یالا پول منو بده، چشم نماز میشکنه بره پولش بشه.
این عزیزی گفتن که من کلا بیماری پوستی دارم و آب زدم به صورتم برای همیشه، یعنی کلا ضرر داره، آیا من باید تیمم بکنم؟
یعنی هیچ وقت ایشون صورت خودشو نمیشوی دیگه. اگر اینجوری باشه واقعا بله ضرر دیگه، جایی که ضرر باشه نه نباید وضو بگیری دیگه، تیمم باید بکنی.
درست.
غسلش هم همینطوره دیگه، قاعدتا غسلم نمیتونه
بکنه. اگر به این شکل بشه بله دیگه. بله.
تیمم بدل از غسل بود.
ولی اگر برای مقطعی مثلا چنین اجازه ای رو داره که صورت رو بشوره، باید از اون مقطع برای وضو.
بله. بله. اگر یه جایی واقعا دیگه مجاز شد، پزشک بهش گفت که اشکال نداره، دیگه باید وضو بگیره غسلم بکنه.
عرض کنم که علی آقای عزیزمون از هلند پیام فرستادند و تشکرم کردند، گفتن اگر آخر هفته به خانه فامیل و بستگان کسی برود و به مدت دو شب با فاصله 60-70 کیلومتر اونجا حالا مثلا بمونه، تکلیف روزه هایش چی میشود؟ آیا باطل میشه؟
تو رمضان رفته اونجا
ظاهرن.
بله دیگه مسافره دیگه،
دو روز هم بوده.
بله دو روز بوده دیگه، قصد 10 روز که نکرده که. کسی که مسافرت میره با این فاصله که ایشون داره میگه، با مش میگیم سفر شرعی، یعنی مسافتی که میره و برمیگرده حداقل کف کفش 44 کیلومتر 45 کیلومتر باشه. ایشون میگه رفت و برگشت تقریبا میشه 120 کیلومتر، مثلا 60-70 کیلومتر میره 60-70 تا برمیگرده. خب مسافره دیگه، وقتی مسافر شد در اون جایی که میره در مقصد اگر 10 روز حداقل بمونه، 10 روز یا بیشتر کمتر نه، اون وقت میتونه روزه رو بگیره. ولی کمتر باشه مثلا 2 روز 3 روز 4 روز اینا، نه دیگه روزه رو باید بخوره.
درست. سال بعدی گفتن استاد اگر کسی بیرون دیوار خانه خودش تابلو بزنه یا بنری نصب بکنه که اینجا ماشین پارک نکنید، آیا چنین حقی رو داره از نظر شرعی؟
فرق میکنه خانهش کجا واقع شده. یه وقت تو کوچه بنبست، کوچه های بنبست ملک صاحبان ملک، اینا هم قانون میگه، حالا نمیدونم ایشون از خارج کشورن دیگه،
نه ظاهرا داخلن.
داخلن. قانون مدنی ما، قانون کشور ما همینطوره، شرع هم همینه، قانون و شرع مطابق همه، که اگر کسی در کوچه بنبست واقع شده، یعنی اونجا شارع عام نیست، یعنی معبر و گذرگاه عمومی نیست، فقط مال رفت آمد همیناست، اون کوچه ملک خود صاحبان منازله، بله اون وقت میتواند اون حریم رو تابلو بزنه که اینجا کسی پارک نکنه. اما نه، اگر واقعا یه کوچه ایست که بازه، همه میان میرن، کسی هم ماشینشو میخواد بیاره ببره، اینجا دیگه ملک افراد نیست، ماشین میخواد پارک کنه، اینجا وقتی یه قید داره، اب نداره دیگران بیان ماشین پارک کنن، به شرط اینکه مزاحمت ایجاد نکنه،
جلوی درب نباشه.
همین من میخوام مثال بزنم، فرض کن درب گاراژی منزل شماست،
بله
خب شما میخواین ماشین تو بیرون بیاری، این چه کسی بیاد اونجا ماشین پارک بکنه که مزاحمت که جایز نیستش که. ولی نه، اومده مثلا فرض کنید که مقابل دیوار شما که در دیگه نیست، دیواره، اونجا اومده پارک کرده، اون دیگه شما نمیتونید مانع بشید.
آها بعضی مثلا تابلو میزنن حتی تهدید به پنچر کردن میکنه این کارا.
نه اینا اصلا درست.
حالا اگه کسی اومد مثلا ماشین کسی رو پنچر کرد، خسارتی بهش وارد کرد،
ضامنه.
آها
ضامنه، خسارت وارد کرده، خرج کردن اون گذاشته، هزینه برداره دیگه.
زامنه. حتی اگر اونجا پارک کرده باشه و ایجاد مزاحمت نکرده باشه،
حتی اگر ایجاد مزاحمت کرده باشه، کار حرام کرده، اون شخص کار حرام کرده، ولی حرام او مجوز حرام من که نمیشه که. اگه کسی به من فحش داد، من میتونم بهش فحش بدم؟ نه دیگه. حالا اون اومده در حق من یه گناهی کرده، فرض کنید مزاحمت ایجاد کرده، منم میگم چون مزاحمت ایجاد کرد بذار من ماشینش پنچر بکنم، یه خسارتی وارد بکنم، من که نمیتونم چنین کاری بکنم.
بسیار عالی. عرض کنم که عزیزی گفتن من از تاجیکستان همراه برنامه شما هستم، سلام فرستادن خدمت شما جناب استاد
ویکتور. علیه السلام و رحمت الله.
و گفتم من 2 سال میشد که برنامه زیبا و جالب شما رو میبینم، میخواستم از بنده گناهکار، از من بنده گناهکاری خواهش رو قبول بکنید. پدرم از بیماری دیابت رنج میبرد، برایش دعا بکنید، همچنین برای مادرشون.
حتما انشالله. امیدوارم که انشالله همه بیماران عزیز، مخصوصا بیمارانی که متعلق به بینندگان برنامه ما هستن و بالاخص پدر و مادر ایشون، انشالله شفای کامل پیدا
بکنید. انشالله. ما هم دعا میکنیم به حق امیرالمؤمنین مولای متقیان، هم پدر شما هم مادر شما خدا بهشون شفا و سلامتی عنایت بگن. هم که شما اینقدر دغدغه داری برای مادر و پدر و پیام میدید که مردم ما برای پدر مادر شما دعا بکنیم، اینم خیلی ارزشمنده. خدا انشالله عاقبتتون رو به خیر بکنه. عرض کنم که گفتن تاران هستم از شهر زنجان. به به، زنجانی های عزیز، اتفاقا چند روز پیش ما مسافر شهر زنجان بودیم. شهر خیلی قشنگ، با صفا، دیدنی، خوش آب و هوا. انشالله که سلامت باشید. گفتن که اگر ما نذری که کردیم در امامزاده شهر دیگر، می توانیم در شهر خودمان این نذر رو ادا کنیم؟ در یک شهر دیگه‌ای، در یک امامزاده دیگه‌ای نذری کردن، در شهر خودشون ادا کنن.
منظورشون اینه که نذر کردن مثلا برای امامزاده دیگه یه پولی بدن، کاری بکنن، حتما اینجوریست دیگه. خب. حالا میخوان تغییرش بدن و در شهر خودشون این کارو انجام بدن. اگر نذرشون به نیت تو دل بوده اشکالی نداره، یعنی اصلا چیزی به زبان نیورده، نیتش، تصمیمش این بوده که مثلا فرض کنید که من یه پولی می‌ریزم تو ذریح فلان امامزاده فلان جا، مثلا تو نیتش بوده، الان میخواد این نیت رو برگرداند، این اشکال نداره. یک. دوم اینکه اگر بر زبان آورده ولی جمله خاصی به زبان جاری نکرده، مثلا به زبانش گفته که انشالله اگر مریضم خوب بشه من فلان مقدار مثلا به امامزاده فلان شهر کمک میکنم، الان تغییر کرده میخواد به امام، اینم اشکال نداره. چرا؟ چون جمله خاص صحیح شرعی رو نگفته. این دو. سه، اگر اینجور گفت که برای خداست،
با کلمه خدا،
بله برای خداست، بر گردن من که اگه حاجتم برآورده شد مثلا این کار رو تو فلان امامزاده فلان شهر انجام میدم، این دیگه قابل تغییر نیست، اینو نمیتونه تغییرش بده تو شهر خودشون بخواد انجام.
و معمولا هم نذرها بدون صیغه است و بدون گفتن این
به نیت دل، یا اگرم به گفتن باشه همون یه جمله معمولی که انشالله اگر مریضم حاجت مثلا خوب شد، حاجتم برآورده شد، چنین میکنم. اینا قابل تغییر.
حالا یه استاد یه سوال دیگه هم شاید منظورش این باشه، من اون وجه دیگه اش هم میپرسم که مثلا رفته توی یک شهر دیگه در یک امامزاده دل شکسته و اونجا نذر کرده که یه کاری رو انجام بده، یه عملی رو انجام بده، ارتباطی به اون امامزاده نداره، متو تو اون امامزاده این کارو کرده.
اینجا اتفاقا من وقتی شما سوال رو خوندید جوری معنا کردم. آها. چون خودم متوجه شدم، لذا من گفتم که یعنی معناش این است که نذر کرده است برای امامزاده اون شهر، حالا میخواد تغییر بده. ولی اگر نه، منظور از سوال اینه که به قول شما رفته اونجا و یه زیارتی رفته بوده و اونجا دلش شکسته و کنار اون امامزاده یه نذری کرده، نذرش در اون مکان بوده، ولی باید ببینیم نذر کرده که کجا اون نذر را انجام بدهد، اون مهمه. اگر نذر کرده که تو شهر خودشون انجام بده، بره تو شهر خودش انجام.
درست. خب خیلی ممنونم از اینکه شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده زمزم احکام رو برای دیدن انتخاب کردید. برخی از عزیزان که سوال میپرسن، ما نمیدونیم خانم هستن یا آقا هستن، اگر یک کوچولو این رو هم مشخص بکنید ازتون ممنون میشم. مثلا آقا یا خانم محسنی از بلژیک برای ما پیام فرستادن، ما میخواییم سوالشون رو پاسخ بدیم. گفتم من در جای زندگی میکنم که از منزل دخترم 45 کیلومتر دورتر است و من باید برای 5 یا 6 روز به منزل دخترم بروم و مجبور هم هستم که بروم. حالا نمیدانم تکلیف نماز و روزه هم چیست؟
اب نداره، مجبور هستن که برن، منتها نمازشون شکسته است، اشکالی هم نداره، برن شکسته بخونن، گناهی نیستش. یا اگر تو ماه رمضان برن 5-6 روز که جواب دادیم، عرض کردیم دیگه، مسافرن.
بله.
و قصد موندن 10 روز یا بیشتر هم ندارن، 5-6 روزه، بنابراین روزاشون هم میخورن، هیچ اشکالی هم نداره. منتها روزه رو که نگرفتن بعد از ماه رمضان، که الان دیگه بعد از ماه رمضان هستیم، انشالله هر وقت تونستم قبل از این که رمضان سال بعد برسه قضا کنن.
درست. حالا بعضی مثلا یه مقدار نگرانی دارن، فکر میکنن که اگر برن مسافرت قبل از 10 روز باشه، حالا بخوان نماز رو شکسته بخونن، روزه نگیرن.
نه، تخفیفی است که خود خدا داده، هیچ مانعی نداره.
خب استاد عزیز دو تا سوال پرسیدن، من سوالشون رو جدا جدا میپرسم برای اینکه کاملا روشن بشه. گفتن که اگر خانمی آرایشگر باشه و مطمئن هست که این خانم‌هایی که آرایش میکنه اینها در معرض نامحرم میرن و قرار میگیرن و تکلیف این خانم برای آرایشش و پولی که میگیره چیه؟
مواردش خیلی زیاده، موارد مختلفه. ایشون مطمئنه که این خانم آرایشی که میکنه برای این آرایش میکنه که بره در معرض دید نامحرم؟ بعید میدونم همچین چیزی. این خانم آرایش میکنه و میره خیابون، نه برای این که در معرض دید نامحرم قرار بگیره به این قصد، نه این نیست. خب این خانم فرض این است که آرایش میکنه میره تو خیابونم میره، اینه، به این قصدم نیست. ولی خب حالا خودشو باید بپوشونه، نمیپوشونه و مرتکب گناه هم میشه. بله باید مراعات بکنه حتما. خانم که آرایش میکنه نمیتونه بره در معرض نگاه مردان نامحرم، باید خودشو بپوشونه. ولی این خانمی که این خانم رو آرایش میکنه، یعنی اون آرایشگر، واقعا قصدش این نیستش که، یعنی چنین قصد بدی داره که من این خانم رو آرایش بکنم برای اینکه بره فساد ایجاد بکنه، این که نیستش که، واقعا قصدش این نیست. اگر قصدش این باشه اینو میگن اعانه بر اسم با سه نقطه.
درسته.
که قرآن میفرماد ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، یعنی در گناه کمک به گناهکار نکنید شما. خب اگر واقعا این آرایشگر قصدش اینه که من این آرایش کنم که برود گناه بکنه، بله این گناه، نباید این کارو بکنه. ولی اگر قصدش این نیست ولی میدونه، میدونه که این چنین خواهد شد، نه اینجا فرمودن مانعی نداره.
یا مثلا مورد دیگه هم کاشتن ناخن‌ها، چسبوندن ناخن‌ها. خب این خانم آرایشگر میدونه با این چسبوندن ناخن تا مدت 6 ماه مثلا این خانم دیگه نمیتونه اینها رو بکنه، مانع وضو میشه، اینجا چی؟
نه اونم گناه نیست، برای اون خانم گناه نیست. چرا؟ چون اونجا میگه که من این ناخن رو میچسبونم، خب این خانم هم بره وضوشو که میگیره تیمم هم بکنه، بره مسئلهش یاد بگیره، هم وضو بگیرم تیمم بکنه، بره مثلا نمازشو بخونه، دیگه نماز باطل که نیستش که.
خب عمل مگه گناه نیست؟ مانع برای وضو ایجاد کرده،
ایجاد مانع کرده، ولی نمازش اگر به اون وظیفه عمل بکنه باطل نیست.
نه من کدام روی کار این آرایشگر میگم.
نه اون کار آرایشگر هم نمیشه گفت حرامه.
کار اون خانم چی؟
کار اون خانمم مثل نظر خود مقام معظم رهبری که فرمودن اگر قبل وقت نماز باشه، این وقت نماز، من اصلا من مثال ساده بزنم، یه خانمی تو ایام سیکل ماهانش، تو ایام پریودش که نمازم نمیخواد بخونه، رفته این کارو کرده، با اینکه بعدن نخواهد توانست برای نمازش برداره، همین موردم مقام معظم رهبری اشکال نمی کنن. منتها خب حالا ایجاد مانع خیلی از آقایون میگن که نباید ایجاد مانع بکنه، ولی خب همینم باز تفاوت نظر درش هست.
درست. بسیار عالی، خیلی متشکرم. انشاءالله این عزیزانی که برای ما پیام داده بودن پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. ما همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه زنده زمزم احکام، پاسخگوی سوالات شما. تمام راه‌های ارتباطی به سوی ما برای شما هموار. یاری مصطفی جانان کل خلقت و جانش علیست، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علیست، بی علی هرگز نشاید دم ز دین داری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علیست، علی دلخب بهو جنه قسیم و نال بل جنت، علی شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت، کو
گلستانش علی، کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک رام شد طوفان، که این کشتی نگهبانش علی. در کتاب آفرینش سیر کردم یافتم صفحه و اوراق و باب و متن و عنوانش علی. علی خب و جنه قسیم و نان بل جنه، علی خب و جنه قسیم و نان بل جنه، وصی المصطفی حقا امام الانس والجنة، وصی المصطفی حقا امام الانس والجنة. ای خوشا آن زخم بی مرهم کزو گیرد شفا، ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی. گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون، آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی. جان جانان آن که احمد گفت این جان من است، ای هزاران جان عالم باد قربانش علی.
بله، هزاران جان فدای جان پیامبر، وجود نازنین آقا جانمون، مولامون، امامون، ولیمون، نور چشممون، تاج سرمون، حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. و الهی شکر که خدا ولایتش رو، محبتش رو، امامتش رو، اصلا علی رو تو دلای ما قرار داد. ممنونم. خب بریم سراغ از تلفن ها. عزیزانی که تماس میگیرن لطف کنن صدای گیرنده شون رو ببندن، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوند، سوالاتشون رو مطرح بکنند و ما هم پاسخگو هستیم. اولین تلفن از پایتخت ایران اسلامی، حسین آقا پشت خط هستن از تهران. حسین آقا سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای اسماعیلی، همچنین خدمت آقای وحیدپور.
سلامت باشید.
رحمت الله. دو تا سوال از خدمتتون داشتم. سوال اولم درباره بعضی از نمازها و اعمال مستحبیه که توی کتاب‌های ادعیه نوشته، مثلا نماز شب جمعه، نماز روز سه‌شنبه یا از این دست، مثلا نمازها و ادعیه. من این سوال واسه من اینجا به وجود اومد، چون مثلا ببینید ما الان توی عید فطر اختلاف داریم با عربستان. مثلا اگر سه‌شنبه عید فطر عربستان باشه، تو ایران میگن چهارشنبه عید فطره. بعد این سوال واسه من اینجا به وجود اومد، گفتم خب اهل بیت که این حدیثو فرمودن، مثلا این نمازو فرمودن، بالاخره یا تو مکه بودن یا تو مدینه که الان شده کشور عربستان. آیا ما باید به طبق روزهای کشور عربستانی نماز رو بخونیم یا نه؟ مثلا گفتن نماز شب چهارشنبه، شب چهارشنبه کشور خودمون رو حساب کنیم. یه سوال هم این بود. سوال بعدیم هم درباره نمازهای مستحبیه. مثلا یه نمازی مثل نماز جعفر طیار رو توی کتابای ادعیه نوشته که مثلا رکعت اول بعد از هم سوره مثلا زلزال خونده شه، رکعت دوم فلان سوره خونده شه. می‌خواستم ببینم اگر ما هر سوره‌ای که خودمون دلمون می‌خواد بخونیم، مثلا یه کسی حفظ نیست اون سوره رو، سوره قلب می‌خونه یا سوره توحید رو می‌خونه، این اشکال داره یا نماز قبول میشه یا نمیشه؟ دستتون درد نکنه. تشکر.
ممنونم حسین جان، منتظر باش ان شاء الله استاد جواب میدن. خدا نگهدار شما. الان بازم تلفن وصل می‌کنید بچه‌ها، جواب بدیم. خب استاد، البته ایشون یه نکته رو گفتن، یه مقدار دقت در سوال اولشون نداشتن. مثلا گفتن شب جمعه یا شب چهارشنبه. شب جمعه و شب چهارشنبه در کشورها متفاوت نیست، ایران باشه، عربستان باشه، هر کجا که باشه. اون بس شب اول ماه قمری هست و اگر اون شب اول ماه و روز اول ماه تغییر بکنه، روزهای دیگه هم ممکنه تاثیرگذار باشه. حالا بفهمید، حالا اگر با این تصور که مثلا یه سری اعمال هست برای شب اول ما، این معیار کجاست؟
اعمالی که مربوط به ایام هفته است که فرق نمیکنه. جمعه اینجا، جمعه اونجاست، جمعه اینجا، جمعه هیچ فرقی نداره. روزهای هفته، شبهای هفته هیچ فرقی نداره. اما اگرم بخواد سوالی باشه، این است که مثلا یه نمازی اومده، نماز روز اول ماه، مثلا روز اول ماه خب حالا چیکار باید بکنیم؟ اون بر اساس همون معیاری است که ما اول ماه شوال رو تعیین میکنیم، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی وقتی به شما میگن اول ماه شوال روزه گرفتن حرام است، اول ماه شوال عید فطر است، اول ماه شوال نماز عید بخونیم، چجوری شما اون رو ثابت میکنید؟ بر اساس فتوای مرجع تقلیدتون. شما میگید مرجع تقلید من فرموده است که اگر ماه در همون منطقه خودت دیده بشه طبق اون عمل بکن. خیلی خوب، اگر ماه در همون منطقه شما مثلا در ایران فرض کنید دیده شده، اول ماه حساب میشه، ثابت شده، شما اون رو اول ماه حساب میکنید. ولی این که ممکن است مثلا در عربستان دوم ماه باشه، ما کار به اون نداریم، اصلا اینجا اول ماه. ولی اگر نه، مرجع تقلید شما میگه که هر جایی که شبش با ما مشترک باشه، که این فتوای بسیاری از آقایون فقها هست دیگه، شب با ما مشترک باشه، از جمله مقام رهبری نظرش مثلا اینه. ولی نه، مثل حضرت آیت الله سیستانی نظرشون اون یکی که عرض کردن مثل فتوای حضرت امامه،
هر کسی در
منطقه. هر کسی ماه هر رو در منطقه خودش باید. ولی نه، کسانی که میگن نه، جاهایی که شبشون با ما مشترکه، اگر ماه در اونجا دیده شد برای ما کافیه، طبق اون شما عمل میکنید در اونجا دیده. البته اینا من بگم غیر از ماه مبارک رمضان متاسفانه خیلی دنبال استحلال نیستن افراد که ماه دیده بشه، لذا این جور موارد رو باید بگیم به قصد رجب بخونن.
آها،
چون خیلی معلوم نیست دیگه،
هم بر اساس تقویم، مثلا تقویم نوشته فلان
بله دیگه. بله، شما مثلا میگم الان ماه شواله فرض کنید، حالا البته ماه شوال چون اولش روزه عید فطر بوده روشنه، ولی بعدش ماهای دیگه یه خیلی دنبال این که ماه رو برن ببینن اول ماه ثابت بشه که نیستن، که بر اساس تقویم اون چه که اعمال داره، حالا چه نماز، چه گاهی روزه، مثلا روزه داره، روزه اول ماه، روزه وسط ماه، روزه آخر ماه. خب اول ماه که میگم طبق تقویم به قصد رجا انجام بده، اشکالی نداره.
و اگر اون شخص مثلا حالا ایام حج بود در عربستان بود فرض کنیم،
اونم باز حکم خاصی داره،
طبق حکم همون کشوره.
بله اونجا اشکالی نداره.
بعد حالا یه نکته، من یه وقت با این مسئولین به اصطلاح ستاد استحلال صحبت می‌کردم، اینا میگفتن که ما اتفاقاً هر ماه این استحلال رو انجام میدیم،
متای تلا رسانی
آره نمیشه. چون اهمیت مثلا چندانی برای واجب
عملی نداره.
آره دیگه، از این جهت اعلام شکل نمی‌کنه. در مورد نمازهای مستحب حسین آقا این سوال رو پرسیدن، سوال خیلی خوبی هم پرسیدن. چون مثلا اونایی که خانمایی که سن و سالی از اون گذشته، آقایانی که سواد ندارن، میگن که فلان نماز باید فلان سوره رو بخونیم. این میگه مثلا، یا مثلا نماز قفیله که آیه وزنون باید خونده بشه، اینها یه سوره که راحت دم دسته بخونن میشه.
اون چیزی که وارد شده همونیست که مشخص شده، بنابراین به قصد ورود نمیتونه تغییر بده. به قصد ورود رو توضیح بدم، معناش این است که یعنی شارع گفته که اب نداره نماز قفیله رو شما با یه آیه دیگه بخون، اون نماز قفیله نیست. ولی به قصد رجا، یعنی چی؟ یعنی من دو رکعت نماز میخونم، این آیه و ظنون الله و مغاظبن رو بلد نیستم، سوادم ندارم از روی قرآن بخونم، یا مثلا تو قرآن اصلا پیدا نمی‌کنم کجای قرآنه، من الان میخوام به جای این و ظنون الله و مغاظبن مثلا سوره قل هو الله بخونم. نمیگم هم شرع مقدس اینجوری گفته، من به این قصد که ان شاء الله، رجا یعنی امید، به این قصد که ان شاء الله خدا به من همون ثواب رو بده، این امید رو من دارم بخونم، اشکالی نداره. یا مثلا تو فرض کنید نماز جعفر طیار، فرض بفرمایید نماز جعفر طیار میخواد مختصرتر انجام بده، به اون اندازه کمش بکنه،
درست
دقیقا رجا اشکال نداره.
ولی ما اگر مثلا میخواییم که ثواب کامل و جامعه همون عمل و همون نماز رو بریم، باید طبق همون
طبق دستور رو. دقیقا طبق دستور انجام
دستور. بسیار عالی. خب بریم به ادامه سوالات پیامی بپردازیم. حالا عزیزانی که هم از طریق پیام کوتاه یا از طریق فضای مجازی برای ما پیام فرستادن، خواهر بزرگوارمون خانم سلطانی از آلمان، حالا یا سوالشون مربوط به آلمان هست، پرسیدن، گفتن که خواهر من در آلمان زندگی میکنه، وقتی روزه میگیره بعد از ساعت 12 روز چشماش دیگه نمیبینه تا 10 شب، اصلا توانایی نداره از جا بلند بشه تا موقع افطار. آیا این شخص با این شرایط اولا باید روزه بگیره یا اصلا باید این روزه رو ادامه بده؟
ببینید اینا چند نکته مهم درش هست. یک، این که آیا این وضعیتی که برای ایشون پیش میاد باعث میشه که بعد از ماه مبارک رمضان بیماری مثلا چشم بگیره؟ اگر اینجور باشه که اصلا نباید روزه رو بگیره. چون یکی از جایی که روزه نباید گرفت جایی است که انسان خوف این رو داره، نگران است که بعد از ماه مبارک رمضان این روزه ها باعث یه بیماری بشه، باعث ضعف چشم بشه، دیگه باید بره دکتر عینک اصلا بگیره. اگر این باشه نباید روزه رو بگیر. این مالی. یه وقت هست نه، اصلا مشکل نداره. افطار که بکنه خوب میشه. بعد ما رمضان هم مشکل نداره. فقط مشکلش همین چند ساعته.
خب همین که مثلا 12 روز تو
حالا همین خب. مشکلش همین چند ساعته. مگه اینجا هم دو صورته باز. یه وقت اینجوری است که میگه مشکلش این 12 ساعته ولی میتونه تحمل کنه. اگه میتونه تحمل کنه روزه رو بگیره. اگر نه، واقعا قابل تحمل نیست. یه وقت اینجوری است. مثلا کسی که حالا به جای ایشون بگیم کسی که سردرد میگیره، بعضی اینجوری هستن دیگه روزه میگیرن سردرد میگیره،
سردرد
شدید میگیره، قابل تحمل نیست اصلا، یعنی حرجه اینجا ندیگه اینجا روزش بخور.
خب این هم سوال خواهرمون سرکار خانم سلطانی از آلمان، حالا یا خواهرشون اونجا هستن و ایشون اینجا سوال مطرح کردن. زهرا خانم از نروژ گفتن که من نذر کردم و قسم خوردم برگردن من که علنگوهایم را در ذریح امام حسین و امام علی و حضرت ابوالفضل علیهم السلام بندازم، آیا میتوانم این رو به فقیر بدهم یا خیر؟
نه دیگه، اگر نذر کردن واقعا جمله رو به زبان آوردند و البته جمله رو دقیق نگفتن ایشون.
آره همین گفته نذر کردم و قسم خوردم.
نذر کردن یه چیز، قسم خوردن یه چیز، دو چیزه. اگر چجوری قسم خوردن؟ قسمم اگر اینجوری باشه که والله اگر حاجتم روا بشه من این کارو میکنم، وقتی دیگه قابل تغییر نیست. نظرشون هم باز توضیح دادیم، اگر گفته است که برای خداست، بر عهده من، اگر حاجتم برآورده بشه این کارو میکنم، اینم قابل تغییر نیست.
ولی اگر همینجوری غیر از کلمه خدا یا عرض کنم که فرض بفهم چیزای دیگه گفته،
یا در قسم والله اصلا نگفته مثلا قسم، چون بعضی‌ها میگن که به امام زمان قسم خوردم مثلا، اینجوری به قرآن قسم خوردم مثلا، اینجوری اینا تکلیف نمیگیره.
حالا استاد با توجه به اینکه ممکنه اون نذر واقعی و حقیقی و شرعی رو کسی انجام نداده باشه، اما مثلا اینجا توصیه‌ای نشده که بالاخره همونم عمل بکنه آدم.
چرا خوبه؟ چرا بسیارم خوبه، ثواب خودش هم داره. بله.
اینکه به اون چیزی که هست عمل بکنه.
ما بگیم تکلیف نیست. آره. تکلیف رو برداره.
بس وجوبیه.
بله.
خب این هم سوال زهرا خانم از نروژ. ممنونم اونهایی که بالاخره اسمشون فامیلشون رو برای ما میگن. بهتر ما متوجه میشیم که آقای بزرگوار هستن یا خانم گرامی. آقای یحیی از آلمان گفتن که اولا حاجا زیارتتون قبول.
ممنونم، متشکرم. دعاگوی شما
دلشون برای شما تنگ شده بوده.
ممنونم از لطف.
عرض کنم که گفتن که من یک سوال دارم. فامیل ما یک محفل عروسی گرفته که زنهای بیهجاب هستن، یعنی زن و مرد با هم هستن، آیا جایز است ما بریم؟ خب با توجه که در کشور آلمان هم هستن.
بله. خب از قبلیشون میدونه که مجلس مجلس گناهه، اختلاط زن و مرد نامحرمون هم به اون وضعیت و الا اختلاط زن و مرد که تو حرم هم داریم تو حرم هم قسمتهایش زن و مرد نامحرم مختلطن، حج هم که شما بری زن و مرد، هر اختلاطی حرام نیست، زنها پوشیدن. اما تو عروسی با این وضعیتی که ایشون میفرمان، خب اختلاط زن و مرد نامحرم با وضعیت نامناسب لباس اون خانم ها، خب این مجلس مجلس گناه دیگه. اگر انسان بخواد سالم بمونه واقعا تو مجلس گناه نباید شرکت بکنه. نباید سیاهی لشکر، ببین همیشه سیاهی لشکر خدا باشیم، سیاهی لشکر شیطان نباشیم. این خیلی نکته مهم است. خب واقعا اگر که ضرورت نداره شرکت نکنن. اما اگر یه وقتی میبینه که نه من توی مجلس اگر شرکت نکنم یک کینه‌ای ایجاد میکنه، یک اختلاف ایجاد میکنه، دو تا فامیلیم تا آخر عمر خلاصه اینجور خواهد بود، چنین چنان خواهد بود، برن شرکت بکنن و خلاصه هر چه زودتر که میتونن عذرخواهی بکنن، من کار دارم با عرض معذرت تبریکم میگم فلان،
یا فقط موقع شام برن،
یا
مثلا
موقع شام برن، اینا دیگه مدیریت بمونه.
حالا مثلا یه سوالی برام، چون یه دفعه آقای یحیی که این سوال پرسید برام جالب شد، مثلا این اختلاط زن و مرد و اون نوع پوشش و لباس و اینا در ایران خب خیلی معنا داره، اینکه خب خانم اینجا با حجاب هیچ وقت زن و مرد کنار، ولی اونجا با توجه که تابستون اختلاط زن و مرد خیلی طبیعی اونجا هست، نوع پوشش ها همه شبیه به همش، شاید مجلس عروسی با غیر عروسه خیلی تفاوت چندانی با تو خیابون مثلا نداشته باشه، اینا چی
فرق میکنه؟ اتفاقا اینم تو استفتاءات اومده. دقیقاً این تو استفتاءات اومده. ببینید حضور در مثلا سالن فرودگاه که یک مکان عمومی است که شما دارید میرید برای سفر، میری سالن فرودگاه مثلا آلمان، خب سالن فرودگاه مثلا لندن، خب در اونجا زنهایی هم هستن، شاید نیمه اوریان هم باشن، آیا حضور من در اونجا حضور در مجلس گناه صدق میکنه؟ خیر. مثال زدم،
درسته،
یا مثلا در پارک، یا مثلا در اماکن عمومی اینها، یا تو خیابون اصلا، اینا نه، اینا حضور در مجلس گناه صدق نمی کنه. اما یه مجلسی است که این مجلس عمومی نیست، مجلس عام نیست، یعنی هر کسی وارد نمیشه، مثل یه مهمونی میمونه. این عروسیه یه مقدار از مهمونیه بزرگتره. مهمونیه مثلا فرض کن 20 نفرن، این عروسیه 200 نفرن. این چرا این مجلس گناه صدا میکنه؟
بسیار عالی. عرض کنم که از پاکستان یه عزیزی پیام فرستادن، گفتن که دختر باکره میتونه بدون اجازه پدر و مادر صیغه موقت بخونه، نه به خاطر به اصطلاح مباحث زن و شوهری، چون با یکی میخواد چت بکنه، نمیخواد به گناه بیفته.
مادر از نظر اخلاقی حق عظیمی داره، ولی ولایت نداره. این که گفتن مادر نه، یعنی اجازه مادر شرط نیست، ولی اجازه پدر چرا؟ اجازه پدر لازمه در هر صورت. غرض از ازدواج چی باشه مهم نیست، غرض از ازدواج این است که واقعا برن با هم زندگی کنن، یا غرض از این نکاح و ازدواج موقت این است که با هم دیگه چت بکنن، فرق نمیکنه. در هر صورت ازدواج ازدواجه، و دختر خانمی که دوشیزه است تا حالا ازدواج نکرده باکر است، این با اذن پدر یا پدر بزرگ پدری باید باشه.
این که حالا مثلا بگیم آره یه دختر پسری میخوان با هم چت بکنن، صحبت بکنن، میخوان به گناه نیفتن، اینها چی؟
عرض کردم غرض فرق نمیکنه، غرض چی باشه، مهم این است که خلاصه میخواد این ازدواج صورت بگیره. یکی از شرایط صحت ازدواج چه موقت چه دائم این است که با اذن و اجازه پدر باشه یا پدر بزرگ پدری.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خانم سلطانی که برای ما پیام داده بودن، من سوالاشون رو خوندم، از افغانستان پیام داده بودن، خواهرشون در آلمان بودن. خب خیلی ممنونم از این خواهر بزرگوار، خدا انشالله به خواهرشونم سلامتی عنایت بکنه. خب از انگلیس پیام دادن، ای بابا خودشون معرفی نکردن، نگفتن کی هستن، اشکالی نداره، ولی ما دوست داریم که اسم و فامیل شما رو بدونیم و با افتخار اسمتون رو روی آنتن شبکه جهانی ولایت ببریم. گفتن که با ریمیل میشه وضو گرفت، مثلا خانمی که ریمیل به چشم‌ها صورت
اینا دیگه تشخیص موضوعی با خود مکلفه، مثل این که شما بفرمایید که مثلا این خودکاری که الان دست منه، اگر خودکار به کف دست من روی دست من کشیده شده باشه، من میتوانم وضو بگیرم؟ بستگی به تشخیص خود مکلف داره، ببینی که آیا واقعا جرمی داره که مانع رسیدن آب باشه یا نه. ریمیل مواد آرایشی معمولا چربی زیادی داره، معمولا، من دقیقا نمیتونم بگم کدوم بله کدوم نه، ولی معمولا ریمیل یا امثال اینها چربی زیادی داره. طبیعی هم هست که اینها مانع رسیدن آب در وضوع یا غسل بشن، بنابراین باید برطرفش بکنه.
درست. خب این سوال رو خانم حیدری از انگلیس برای ما فرستاده بودن که ازشون ممنون و سپاسگزاریم، خواهر بزرگوار. احمد آقا از آمریکا گفتن که در قرآن آمده که در موقع صوت قرآن انسان باید ساکت باشد و گوش کند. سوالم این است که وقتی به قرآن که از تلفن یا رادیو پخش می شود باز هم باید ساکت باشیم یا می توانیم با قاری بخوانیم؟
نه، با قاری خوندن که اصلا هیچ منافاتی نداره. من توضیح بدم، این که قرآن دستور داده فیلا قرع القرآن فانستو له
وستمعو
له وانستو، این جاییست که کسی در موقع قرائت قرآن میخواد حرف بزنه، یعنی حرمت شکنی نکنید. مهم اینه مجلس قرآن تقدس داره، حرمت داره، احترامش رو حفظ کنید. ولی اینکه قاری داره میخونه، منم با اون قرآن میخونم، قرآن میخونم، مثل اینکه مؤذن اذان بگه من مستحب است که اذان او رو من هم بگم، همراهی کردن خوبه. قاری قرآن میخونه، شما یعنی هم میشنوید هم میخونید. نه، این هیچ مانعی نداره،
ثواب مضاعف.
بله، ثواب شنیدن و ثواب خوندن. نه، این که خوبه. اونی که عرض کردم اونجا فرمود است که آرام باشید و گوش بدید، مال جاییست که حرف زدن ما حد که حرمت قرآنه. و الا قرع القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون.
بسیار،
که دستشون درد نکنه دوستان، آیاشم که نشونده.
حالا استاد این فرق میکنه، این که مثلا مجلس قرآن یک آقای نشسته داره قرآن میخونه، یا یه جایی از قرآن دارن میخونن ما هم نشستیم، یا اینکه نه از رادیو تلویزیون نوار سی دی اینا پخش میشه.
حرف زدن رو میفرمایید؟
آره دیگه، حرف زدن غیر قرآنی، مثلا
غیر قرآنی، حرف زدنی که حد که حرمت قرآنه. البته حالا وقتی رادیو تلویزیون پخش میشه، این مجلس قرآن نیست، مثل اینه که شما توی منزلتون قبل از اذان مغرب تلویزیون رو زدید، قرآن هم میخونه، معمولا قرآن میخونه قبل از اذان.
یا بعضی اصلا مثلا رادیو تلویزیون رو شبکه قرآنه،
رو شبکه قرآن، حالا با هم هم دارن حرف میزنن، این واقعا حد که حرمت قرآن نیست. ولی فرق میکنه، شما رفتید یه جایی، مجلسی است، مجلس قرآنه، اونجا نشستی، حالا با بغل دستی هی بلند 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 حرف میزنی، حواس همون پرت میشه، دیگران هم اینجور برداشت میکنن که شما توجهی به قرائت قرآن نداری.
خب خیلی ممنون و متشکر هستم. بریم سوال بعدی. خواهر بزرگوارمون مریم خانم از لندن برای پیام فرستادن. دو تا نکته رو باید بگیم، هم خانم ها خواهران بزرگوار خیلی فعالن، سوالاتشون رو میپرسن، و نکته بعدی این که عزیزان خارج از کشور مقدمند و خیلی زرنگن. من اتفاقا این رو زرنگی میدونم، برای مؤمنم زرنگی خیلی خوبه که از این فرصت استفاده میکنه، سوال شهری و احکامش رو در میون میگذاره. مریم خانم پرسیدن که اگر بعد از ازدواج متوجه شدیم پسر مقید به عقاید و احکام شرعی نیست و رعایت نمی کند و قبل از ازدواج هم کتمان کردن و حقیقت را روشن نکردن، آیا اینجا حکم یا گناهی بر والدین دختر یا خود دختر جاری است، یا بر والدین پسر یا خود پسر که کتمان کرده؟
خب خود پسر که کتمان کرده این یک نوع فریبه، چون گاهی است که واقعا پسره میبینه که اگر عقاید خودش رو ابراز بکنه این ازدواج صورت نمیگیره. کتمانش یک نوع فریبه، یعنی یه جوری میخواد این ازدواج صورت بگیره در حالی که اون دختر دختر متدینیه، دختر خوبیه. حالا یه وقت دختره هم مثل خودش طرز تفکرش که هیچی، و هم دیگه میخورن تیر و تخته، با هم دیگه جورن. اما یه وقت است نه، یه دختر متدینیه نیست، اهل نماز دیندار، اون وقت پسره نه اهل این چیزا نیست،
یا پدر مادر دختر مقید به این مسائل،
یا پدر مادر دختر مقیدن. این که پسر این کارو بکنه که فریبه، یا پدر و مادر پسر مثلا جوری وانمود که گاهی اینجوری است واقعا، جوری وانمود میکنه که بچه من خیلی بچه متدین مذهبی خوب اهل نماز با خدا عرض میشود، که بعدم معلوم شه که ناخر اصلا و ابدا اهل این چیزا نیست. این فریبه، فریب دادن مسلمان حرامه، مثل قش در معامله است که در معامله توضیح دادیم قبلا انواعی داریم که فریب میدن. پیغمبر فرمود کسی که مسلمانی رو فریب بده از ما نیست، این خیلی بده. اما این که حالا بعدش چه کار باید کرد، اون دیگه بحث مفصلی است که دیگه کار از کار گذشته و بعضی وقت هاست که دیگه واقعا نمیشه کاری کرد.
حالا سوال عمده مریم خانم از لندن این که این گناه، مثلا اون پسر کتمان کرده، حالا این دختر ازدواج کرده، برای این دختر، برای پدر مادر دختره، حتی پدر مادر پسره،
عرض کردم پدر مادر پسره اگر
در نمیدونستن که
نمیدونستن، آره. اونا هیچی، اونا تقصیر ندارن. پدر مادر پسره اگر میدونستن و پسرشون رو غالب کردن به عنوان یک آدم اخلاقی مذهبی دینی، بله فریبه، بله کار خلاف کردن. اما اگر نه، پدر مادر پسره هم نمیدونستن اصلا، خود پسره فقط میدونست اون گناه کرده، پدر مادر دخترم که نمیدونستن،
خود دخترم
هیچ چیزی،
گناهی پس مرتکب
نشدن.
حالا مثلا اگر بتونن امر به معروف بکنن یه جورایی با زبان نرم،
عرض کردم دیگه، حالا کار از کار گذشته دیگه، ازدواج صورت گرفته و بعدش انشالله بتونن یه جوری این دختر خانم جذب کنه اون پسر رو، امر معروفی نهی از منکری با زبان خوش، بلکه انشالله هدایت بشه.
خب خیلی ممنون هستم. عرض کنم که این هم سوالی که مریم خانم پرسیده بودن. اما آقا رضا از بندر عباس، خب بر بچه های بندر هم برای ما پیام فرستادن، انشالله خوب و خوش و سلامت باشن، فکر کنم اونجا هوا خیلی گرم باشه. گفتن که خیلی ها به بنده بدی و ظلم کردن و باعث این شدن که آبروی بنده بره، من هم به آنها آیا باید ظلم بکنم؟ عرض کنم که سوالشون رو پرسیدن،
بدی را با بدی جواب ندیم، و الا اگر ما بنا شد بدی رو با بدی جواب بدیم، ما هم با اون فرقی نمی‌کنیم. همطوری که شما اون رو یه شخص بدی تلقی می‌کنید، خب ما هم مثل اون باشیم که خب هیچ چیز دیگه، یعنی خودمون هم درباره خودمون باید قضاوت بکنیم که ما هم بد هستیم. قرآن می‌فرماید که سیئه را با سیئه جواب ندید، و اصلا اخلاق اسلامی یعنی همین. سیره پیغمبر علیه السلام همین بوده دیگه، غیر از این بوده؟ پیغمبر رو چقدر اذیت کردن، پیغمبر جواب بدی رو با بدی نداد. واسه اینه که باعث میشه که در آیه قرآن داریم دیگه، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر پیغمبر می‌خواست بدی ها رو با بدی جواب بده اصلا دور و برش جمع نمی‌شدن. اصلا مسلمان حسنش و خوبیش به همینه، کظم غیظ بکنه، و سیره ائمه عرض کردم همین طور بوده، موسی بن جعفر سلام الله علیه که ما میگیم کاظمه، همین بوده دیگه. ظلم کردن بله، زیر بار ظلم نباید بریم، اون یه بحث دیگه است، نه اینکه بگیم که خب شما سیلی زدی به سمت راست صورتم، بیا سمت چپم بزن، نه 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 نه، اتفاقا این خیلی بده، در اسلام ما چنین چیزی نداریم. منظلم، منظلم یعنی چی؟ یعنی ظلم پذیری، ظلم پذیری ما نداریم در اسلام، نخه نخه. اما این که ما اگرم بهمون ظلمی شد حتما حتما باید مقابله به مس کنیم، نه، حق مقابل مثل رو داریم، ولی نکنیم این کار رو. مثل این میموند که فرض بفرمایید کسی رو کشتن، خب اولیای دم حق قصاص دارن، ولی اگر عفو بکنن بهتره دیگه.
درست.
وعفو وصفهو، وعفو وصفهو یعنی چی؟ عفو کنید و درگذرید.
بسیار عالی. اینم سوال آقا رضای عزیزمون از بندر عباس. عزیز دیگه گفتن که لطفاً بفرمایید اگر وضو بگیریم بعداً دست و صورت خود رو بشوییم وضوم باطل میشه؟
نه، چه اشکال داره؟ وضو گرفته؟
بله.
بعدش حالا مثلا میخواد صابون بزنه به صورتش، مثلا مواد شوینده بزنه ترتمیزم بکنه،
یا همینجوری صورتش با آب بشوره.
هیچ اشکال نداره.
خب مریم خانم دوباره از لندن برامون چند تا سوال دیگه فرستادن. ما وقتی جواب میدیم دوستان تشویق میشن به اینکه سوالات دیگه شون رو هم بپرسن. ما خیلی خوشحال میشیم، خیلی افتخار میکنیم. گفتن که من خودم چند سالی است که خمس پرداخت نکردم چون درآمد ثابت و مشخصی نداشتم. یعنی یه مدتی کار داشتم و یه مدت بیکار بودم و از پسنداز خرج کردم و در این حال به فرزندم مقروضم که کمک خرج ما بوده است. الان من پسنداز اندکی دارم که چون سعی کردم کمتر خرج کنم و بیشتر پسنداز داشته باشم، مایحتاج زندگی رو از این درآمد خرج نکردم. همسرم هم در محل دیگری درآمد جداگانه خودش را دارد. لطفاً بفرمایید وظیفه من چیست در زمینه خمس و پرداخت خمس؟
خب ببینید، سال خمسی خوب چیزیه برای اینجور افراد که در هر سال یه پسندازی ولو ناچیز دارن، مخارجم دارن. حالا یکیست که اصلا هیچی نداره، مثلا فرض کن مثال میزنم، دختر خانمیست که میره مدرسه، تکلیف هم اصلا چیزی نداره که حالا فرض کن این کلاس، فرض مثال میزنم کلاس هفتم هشتمه، حالا این سال خمسی میخواد، نه چیزی نداره که سال. ولی یک کسانی مثل این خانومی که اندک درآمدی دارن و مخارجی هم دارن، خلاصه درآمد خزینه، این باید یه حسابی داشته باشه. ما تا ایشون نداشته، خیلی خوب، اون پسندازی که داشتن و خرج کردن، در هر صورت این پسنداز سال بهش خورده یا نخورده. اینجوری که ایشون میفرمان معلومه که مونده، سال بهش خورده. اگر سال بهش خورده ولو با سختی این رو جمع‌آوری کردن، خمس این رو باید بدن. منتها از کی؟ همون وقتی که سال بهش خورده. سال بهش خورده بود کی بود؟ اینا باید ببینن، دقت بکنن. وقتی که سال به این گذشت کی بود؟ چقدر بود مبلغ؟ خمس همون مقدار رو بدن.
حالا با توجه به اینکه گفتن سال خمسی نداشتن، الان چیکار باید بکنن برای اصلا تشکیل سال خمسی؟
وقتی که اون مبلغ رو خمسشو دادن و درست شد دیگه بدهکار نبودن، از الان سال بگذارن، از این به بعد سال بگذارن که اگر درآمدی به دستشون اومد، اگر درآمد جدیدی به دستشون اومد، همین اول درآمدی که به دستشون میاد دیگه سال براش بگذارن.
بعد این که گفتن به پسرشون مقروض هم هستن، بدهکار هم هستن، اون چی؟
خب بدهی بابت چیه؟ اگر از پسرشون قرض کردن بابت مخارج زندگی، خرج زندگی کردن برای مثلا همین امسال، حالا بناس خمس هم بدن، مثلا بناس که 1,000,000 خمس بدن، از این طرف هم به پسرشون 500,000 تومان بدهکارن. 1,000,000 رو باید بگن 500,000 تومانش هیچی، چون میخوام به پسرم بدم، 500 تومانش میمونه، خمس 500 تومان رو بدن.
بسیار عالی. عرض کنم که خیلی سریع بپرسم، گفتن فطریه هنوز ندادم، عباس آقا از پاکستان، الان بدم درسته؟
باید بدن دیگه، چرا ندن دیگه؟ درسته یا غلطه دیگه، بدهکارن دیگه، آدم بدهیشو نداده دیرم شده باشه باید بده.
خب خانم حیدری بزرگوارمون از انگلیس گفتن که نمیدونم چگونه از شما مجری و استاد تشکر کنم، ولی در همه حال دعاهاتون میکنم، دعاگوتون هستم، خیلی ممنونم، متشکرم. گفتن که آیا درست است که ائمه در آن دنیا با اسم شفاعت میکنن یا خیر، مثلا بگوین مثلا به اسم حضرت زینب یا حسن فلان مؤمن ما رو مورد شفاعت قرار میدهن؟ ببخشید اگر اسم شناسنامه ما نام ائمه باشد، ولی اسم حالا اون بخش اول خیلی سریع استاد پاسخ بفرمایید.
ائمه شفاعت میکنن که بله، یکی از اسباب شفاعت هم شاید همین باشه که ما اسممون شبیه اونها باشه، اگه منظورشون اینه، چون اسم خیلی مهمه و این اسباب شفاعت میشه. یعنی کسانی که به این اندازه حتی با ائمه ارتباط برقرار کردن که اسمشون مثلا اسم حسینه، این خودش اسباب شفاعت.
بعد حالا گفتم اگر اسم شناسنامه ما نام ائمه باشد ولی اسم دیگری ما رو صدا میکنن، این گناه یا خیر و آیا ما رو شفاعت نمیکنن؟
نه گناه که نیست، نه خیر، اصلا اسمم اگر اسم ائمه نباشه کس گناهکار نیست، ولی خب نشانه محبت و نشانه ارتباط با ائمه همینه، ما اسممون شبیه اونها باشه دیگه، خب اما گناه نیست. ولی این که حالا اسم رو عوض کردیم تا تلاش بکنم همون اسم شناسنامه‌ای که اسم قشنگه بگن که من دوست دارم که به همون اسم منو صدا بزنی. چه اشکال داره اسم منه دیگه. اگه میخواد من دوست داشته باشم منو به اسم حسین صدا بزنی، خب ولی اون که ممکنه تو خونه یه اسم دیگه هم برای من گذاشتن.
بعد حالا خانم هیدری گفتن چون اسممون مثلا سخته یه ذره، یه اسمی که مثلا اونجا راحت تر بتونن صدا بکنن، اسم شناسنامه همون اسم اهل بیت باشه، ولی صدا کردن یه اسمشو که اونا بتونن صدا بکنن. از این جهته، یعنی
اتفاقا مهم اینه که اسمی که میگن و صدا میکنن یه چیزی باشه که مناسب باشه. چرا؟ چون ترویج بشه. و الا فرض کن اسم شناسنامه زهراست، ولی خب اصلا نمیگن، کسی هم نمیدونه، خب این ترویجی هم نمیشه آخه. به جای اسم مثلا زهرا گذاشته نمیدونم یه اسم دیگه، حالا هرچی اسمای دیگه ای که عجیب و غریبه. نه اینجور نباش.
آقای علوی میگن که مثلا تلفظ بعضی حروف مثل ر مثلا سخت اونجا اینا، از این جهت مثلا
گناه نیست در هر صورت. نه خیر گناهی نیست.
خب ممنونم از شما آقا، خیلی بزرگواری فرمودید. ولی من میخوام یه چیزی بگم خانم حیدری بزرگوار، درسته که میگید بعضی اسما اونجا تلفظش سخته، ولی بذارید با همون اسم قشنگ، با همون اسم زیبا، با همون اسم دلربا صدا بزنن که نام نامی اهل بیت عصمت و طهارت. اصلا شاید براشون سوال شد این اسمی که گذاشتی زهرا، زینب، نمیدونم حالا اسمایی که فاطمه، صدیقه، طاهره، اینا که منتسب به اهل بیت، یا اگر کسی آقا باشه علی، حسن، حسین، شاید برای اون طرف سوال بشه این اسمها یعنی چی، این اسمها کیان. همین ترغیب بشن، تشویق بشن به اینکه با اهل بیت عصمت و طهارت آشنا بشن. من که کیف میکنم اسمم علی هست، هرچی هم بچه ها اتاق فرمان علی اینقدر وقت داریم، علی تمام شد، علی کیف میکنیم با این اسم زیبا. بالاخره این اسم ها برای ما شناسنامه ایست که عشق و ارادت و محبت اهل بیت تو دل هامون هست. ممنونم از اینکه برنامه امروز زمزم احکام رو همراهی فرمودید. یا علی مدد، خدا نگهدار.